ساعت 7 بامداد. اینجا ایران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می‌فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و صبح بخیر دارم مستر شما شنوندگان عزیز و ارجمند، به این بخش خبری خوش آمدید. روابط عمومی سپاه اعلام کرد در ادامه موج 63 عملیات وعده صادق 4، 80 نقطه نظامی و پشتیبانی نظامی در جنوب، مرکز و قلب سرزمین‌های اشغالی شامل ریشون، لتسیون و رمله در مرکز، ایلات در جنوب و رمتگان و بلیبراد در شرق تلاویف و بتیان و هولون در جنوب تلاویف مورد اصابت دقیق سامانه‌های نقطه زن و چند کلاهکه و پهپادهای انهدامی قرار گرفتند. بر اساس اطلاعیه شماره 43 عملیات وعده صادق 4، همچنین نیروی دریایی سپاه پاسداران اهداف کلیدی در پایگاه‌های منهاد و الزفره، پایگاه بالگردی العدیری تروریست‌های آمریکایی و پایگاه مینا سلمان، مقر ناوگان پنجم تروریست‌های آمریکایی را منهدم ساخت. در این عملیات ترکیبی موشکی و پهپادی، ساختمان استقلال فرماندهان، مخازن سوخت و سوله‌های تجهیزات پایگاه منهاد مورد اصابت مؤثر قرار گرفت. روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی همچنین در اطلاعیه شماره 44 عملیات وعده صادق 4 تصریح کرد نفتکش غولپیکر با پرچم مصلحتی باربادوس پس از ایست قدرتمندانه نیروی دریایی سپاه در تنگه هرمز متوقف و مجبور به دور زدن شد. بر اساس اعلام روابط عمومی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، این نفتکش با نادیده گرفتن محدودیت‌های اعلامی تلاش کرده بود از تنگه هرمز عبور کند که با واکنش قاطع اراده ایران مجبور به عقب نشینی شد. انهدام 10 سایت راداری آمریکا و متحدانش در خاورمیانه در جریان جنگ با ایران. بنابر گزارش جدیدی که ABC نیوز با تعدیل تصاویر ماهواره‌ای و ویدئوهای تایید شده منتشر کرده، از آغاز جنگ با ایران حداقل 10 سایت راداری آمریکا و متحدانش توسط پهپادها یا موشک‌های ایرانی مورد اصابت قرار گرفتند. از جمله خسارات آشکار به سیستم‌های راداری که به قطعات نادر متکی هستند و صدها میلیون دلار هزینه دارند. هشدار رئیس جمهوری ایران درباره پیامدهای غیرقابل کنترل حمله به میدان غازی پارس جنوبی. آقای پزشکیان روز چهارشنبه نسبت به خطر بروز پیامدهای غیرقابل کنترل در پی حمله به زیرساخت‌های انرژی هشدار داد. این واکنش پس از آن صورت گرفت که تأسیسات میدان غازی عظیم پارس جنوبی در جریان جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی ایران هدف قرار گرفت. پزشکیان با انتشار پیامی در فضای مجازی نوشت این اقدام وضعیت را پیچیده‌تر می‌کند و می‌تواند پیامدهای غیر قابل کنترلی به همراه داشته باشد که دامنه آن ممکن است تمام جهان را در بر بگیرد. وی همچنین تاکید کرد که چنین حملاتی برای دشمنان ایران یعنی آمریکا و اسرائیل هیچ دستاوردی نخواهد داشت. معاون سخنگوی سازمان ملل حمله آمریکایی صهیونیستی به تأسیسات گاز و انرژی ایران از جمله میدان غازی پارس جنوبی و منطقه اسلویه را محکوم کرد. فرحان حق با تاکید بر ضرورت پرهیز از حمله به اهداف غیر نظامی افزود درخواست سازمان ملل این است که همه طرف‌های درگیر تأسیسات و زیرساخت‌های غیر نظامی را هدف قرار ندهند. این مقام سازمان ملل همچنین درباره ترور دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران نیز گفت به عنوان یک اصل کلی سازمان ملل با هر اقدامی که میتواند مصداق اعدام فراغذایی باشد مخالف بوده و این موضوع در همه موارد صادق است. پیش از این نماینده ایران در سازمان ملل از این نهاد بین‌المللی خواست آمریکا و رژیم صهیونیستی را در قبال ارتکاب جنایت‌های متعددشان علیه ایران پاسخگو کند. حزب الله لبنان در بیانیه‌ای اعلام کرد رزمندگان مقاومت اسلامی 2 تانک مرکاوای ارتش صهیونیستی را در منطقه طیبه در جنوب لبنان با موشک‌های هدایت شونده هدف قرار دادند. در بیانیه حزب الله آمده تعداد تانک‌های منهدم شده اشغالگران در 24 ساعت گذشته به عدد 6 رسیده و رزمندگان حزب الله همچنان با رگبار موشک و آتش توپخانه منطقه را هدف قرار می‌دهند. شبکه المیادین هم به نقل از رسانه‌های رژیم صهیونیستی از وقوع یک حادثه دشوار امنیتی برای نظامیان این رژیم در لبنان خبر داد و اعلام کرد انتشار جزئیات این حادثه به شدت تحت کنترل نظامی است. وزیر امور خارجه عمان اعلام کرد دوستان آمریکا باید به این کشور در خروج از یک جنگ نامشروع و غیرقانونی کمک کنند. بدر بوسعیدی در مقاله‌ای در اکونومیست نوشته پاسخ ایران به هدف‌های آمریکایی در خاک همسایگانش هرچند تأسف‌بار اما اجتناب ناپذیر است. وزیر امور خارجه عمان تأکید کرد دولت آمریکا زمانی که به خود اجازه داد وارد این جنگ شود تصمیم بسیار اشتباهی گرفت. جو کنت رئیس سابق مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا گفت نمی‌توانم از این جنگ حمایت کنم چون ایران تهدید قریب الوقوعی برای آمریکا نبود. کنت که به تازگی در اعتراض به جنگ آمریکا با ایران استعفا داده در گفتگو با تاکر کارلسون مجری معروف آمریکایی افزود مقام‌های ارشد آمریکایی اعلام کردند این حمله به دلیل اینکه اسرائیل در آستانه اقدام بود انجام شد. وی افزود وقتی وزیر خارجه، رئیس جمهور و رئیس مجلس آمریکا میگویند این حمله پیشدستانه بوده، ادعای تهدید فوری زیر سوال می‌رود. رئیس سابق مرکز مبارزه با تروریسم در آمریکا تأکید کرد واقعیت این است که از یک تهدید در آینده نزدیک سخن گفته شد در حالی که شواهدی برای آن ارائه نشده است. جان مرشایمر استاد آمریکایی روابط بین الملل گفت ما در مقابل ایران پیروز نمی شویم و در این جنگ فقط احمق بودن خود را نشان می دهیم. مرشایمر همچنین گفت این جنگ به چینی ها و روس ها نیز نشان می دهد ما بیکفایت هستیم. عضو ستاد استحلال دفتر مقام معظم رهبری اعلام کرد بر اساس پیشبینی کارشناسان هلال ماه شوال امروز پنج شنبه در ایران قابل رؤیت نخواهد بود و بنابراین جمعه سیوم ماه مبارک رمضان و شنبه اول ماه شوال و عید فطر است. حجت الاسلام و المسلمین موحد نژاد افزود
گروه های استحلال در نقاط مختلف کشور در غروب روز پنجشنبه 29 ماه مبارک رمضان برای دیدن هلال ماه شوال اقدام خواهند کرد. پیشبینی کارشناسان این هست که هلال در روز پنجشنبه قابل رؤیت در پهنه ایران نخواهد بود. بنابراین انتظار داریم همون جور که در تقویم آمده روز جمعه 30 ماه مبارک رمضان و شنبه اول ماه شوال و مطابق اول فروردین باشه. یکی از سوالاتی که ممکنه پیش بیاد برای مردم این هست که چطور بعضی از کشورها، کشورهای همسایه ما ممکنه که زودتر اعلام اول ماه بکنن، یعنی طبعا ما انتظار داریم همچین اتفاقی بیفته. علتش این هست که اونها ماه رمضان رو یک روز زودتر از ما شروع کردن، یعنی پنجشنبه که اول ماه مبارک برای ما بوده اونها چهارشنبه رو اول ماه گرفتن. بنابراین استحلال رو اونها در روز چهارشنبه انجام خواهند داد که 29 باشه. خب طبعا اگر چهارشنبه اونها هلال رو نبینن روز جمعه رو اعلام اول ماه خواهند کرد.
پیکر شهید لاریجانی امروز پنجشنبه در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها خاکسپاری می شود. مراسم تشییع پیکر مطهر شهید دکتر علی لاریجانی و همراهان ایشان امروز از ساعت 15 از میدان جانبازان قم آغاز می شود. قرار است پیکر مطهر این شهید والا مقام در جوار حرم حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها و در کنار مقبره استاد شهید مرتضی مطهری و مرحوم آیت الله میرزا هاشم آملی لاریجانی به خاک سپرده شود. و روابط عمومی سازمان بهشت زهرا در خصوص پنجشنبه و جمعه پایان سال اطلاعیه‌ای صادر کرد. در این اطلاعیه آمده است با توجه به ازدحام حضور زائران اهل قبور بر سر مزار عزیزان درگذشته در روزهای پایان سال، خدمات تشریفات جهت برگزاری مراسم سوم و هفتم امروز و فردا 28 و 29 اسفند در بهشت زهرا ارائه نخواهد شد. لذا از خانواده‌های معزا درخواست می‌گردد تا مراسم خود را به روزهای آتی موکول کنند. خیلی متشکرم از همراهیتون. تا بخش بعدی خبر، خدا نگهدار.
این صدای ایران سربلند است، صدای همدلی و همزبانی ملت بزرگ ایران.
پاینده باد میهن، سربلند باد نام ایرانی. اینجا صدای جمهوری اسلامی ایران.
ایران را بشنوید.
ایران دیار عاشقان آمد، همیشه بر زبان جانم فدای نام. وطن شکوه مادرانه منی، وطن تو اشک بی بهانه منی. وطن وطن وطن
ایستادگی ایران نه یک اتفاق که ثمره قرنها مبارزه و ایمانه و این ملت آموخته که چطور در برابر ناملایمات بیسته و از دل هر چالش فرصتی برای رشد و شکوفایی بیرون بکشه. ما در کنار شما هستیم، در کنار شما مردم مقاوم و ایستاده ایران از صدای جمهوری اسلامی. قرار شد به ما بگید اگر هر کدوم از ما بخوایم در این شرایط کاری برای وطنمون انجام بدیم، اون کار چیه؟ از طریق پیام رسان بله به شماره 0910-899-4505 با ما در ارتباط باشید و پیام‌های خودتون رو برای ما ارسال کنید. دوستی گفتن که من راننده کامیون هستم و در این اوقات و در این ایام اجناس مردم رو شهر به شهر جابجا میکنم، مایحتاج مردم رو با این کار دارم به کشورم کمک میکنم. این را آقای عبداللهی از اهواز برامون فرستادن. دوست دیگری گفتن که درود میفرستیم به روح بلند امام و شهدا، خداوند ان شاء الله به امام خامنه ای و یارانش چون دکتر علی لاریجانی و پاسدار عالی قدر سردار سلیمانی و همچنین شهدای ناو دنا افتخار بده، روحشون شاد باشه و ما راهشون رو ادامه میدیم. آقای ایرج فرزپور از اهواز هم این پیام رو برای ما فرستادن. استواری بی نظیر مردم ما از اعتقاد عمیق به قدرت خودی و اعتماد به وعده های الهی نشأت می گیره. ملتی که به خود باوری رسیده هیچ وقت هیچ زمانی در برابر طوفان‌ها سر تسلیم فرود نمیاره. دلاوری و شجاعت تنها یک ویژگی برای مردم ما نیست، ارکانیه که بنای عظمت این ملت رو استوارتر کرده. در هر گام رو به جلو، در هر تصمیم مهم، این شجاعته که راه گشاست. مقاومت یک میراث گرانبهاست که از نسل‌های گذشته به ما رسیده و ما هم این رو به نسل‌های آینده خواهیم سپرد. این زنجیره ناگسستنی ضامن بقا و سرافرازی سرزمین ما در تمام اعصار و دوره‌ها بوده. دستان همه ما زنجیر اتحادی است که کلام همدلی و وحدت رو با صلابت و بصیرت میخونه. امروز تمام جغرافیای ایران سرای همدلی و خاک عزتمندان با بصیرتیه که رساترین سرود وحدت اسلامی رو به گوش جهانیان میرسونن. عشق به وطن هر بار که پرچم بالا میره برای ما معنا میشه. سرود ملی ما وقتی پخش میشه، هر جا که باشی، هر جای این کره خاکی که باشی، دلت با خاک عزیز وطنته. و عشق به وطن یعنی براش زندگی کنی، حتی اگه سهمت فقط یک لبخند از آینده باشه در قاب عکسی با سرلوحه ایمان. تاریخ به ما نشون میده که ایرانی ها تمام قد و با تمام جانشون از آب و خاک کشورشون دفاع میکنن. حملات سایبری، حملات نظامی در دل مردم ما اثری نداره. از جنگ 12 روزه تا جنگ فعلی، جنگ رمضان، دشمنان خیلی برای ما نقشه کشیدند، اما ما با قدرت ایمان نقشه های اون رو نقشه براب کردیم.
۱۴۰۴ آمریکا و اسرائیل با طرحی از پیش برنامه‌ریزی شده به ایران حمله کردند. یه حمله سایبری پیشرفته شبکه پدافند هوایی غرب ایرانو در شهرهای کرمانشاه، سنندج، همدان و ایلام به مدت 2 ساعت غیر فعال کرد. ارتباطات فرماندهی به سرعت قطع شد. مراکز اصلی هدایت پدافند هوایی ایران هدف قرار گرفت و برج‌ها و مراکز کنترل در استان‌های غرب ایران ویران شد. همزمان در تهران موشک‌های هدایت شونده به مراکز فرماندهی و ستاد کل نیروهای مسلح برخورد کرد و چند تن از فرماندهان نظامی به شهادت رسیدند. کمتر از یک ساعت بعد 16 دانشمند هسته‌ای ایران همزمان ترور شدند. در بازه دو ساعته آمریکا و رژیم اسرائیل تونستن هدف اولشون یعنی ضربه نظامی رو محقق کنن. حالا مونده بود گام دوم یعنی به هم ریختن ایران و گام نهایی یعنی حذف رهبر انقلاب اسلامی، چیزی که وزیر دفاع رژیم مدتی بعد از جنگ به اون اشاره کرد. اسرائیل دست داشت با این سه حرکت زمینه رو برای جنگ داخلی و بعد تجزیه ایران آغاز کنه، اما شکست مرحله سوم یعنی ترور رهبری همه چیزو تغییر داد. ساعت اولیه جنگ رهبر انقلاب ابتدا ساختار فرماندهی رو فوراً بازسازی کرد و بعد دستور حمله به رژیم رو صادر کرد. حملات گسترده ایران به سرزمین‌های اشغالی مایه دلگرمی و اتحاد مردم شد و خطر جنگ داخلی از ایران دور شد. 12 روز بعد این اسرائیل بود که با واسطه به عقب نشینی و آتش بس تن داد.
Who sought the ceasefire? The Ayatollah's people or Netanyahu?
No, I think the Iranians were in for the long haul, Judge. I think they were ready to blast away for months if necessary. And I think the evidence is pretty strong that the Israeli side asked for the ceasefire.
اسرائیل در جنگ 12 روزه آسیب‌های جدی دیده بود و امکان ورود به نبرد دیگری را نداشت. آمریکا و اسرائیل باید سراغ ایده‌ای می‌رفتند که بیشترین فشار را به جمهوری اسلامی وارد کنه و در مقابل کمترین هزینه را براشون داشته باشه. بهترین گزینه جنگ داخلی بود. هدفی که ماه‌ها دنبال می‌شد و اعتراضات دیماه در ایران بستری مناسب برای اجرای طرح امنیتی و براندازی نرم شد. ششمین روز اعتراضات در ایران دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چیزی حرف می‌زد که هنوز اتفاق نیفتاده بود. راهپیمایی های مسالمت آمیزی که تا اون روز با حضور نیروهای انتظامی حمایت می شد بعد از این سخنرانی تغییر کرد. فراخوان اعتراضات مسلحانه در سراسر شهرهای ایران توسط رسانه های فارسی زبان پخش شد. مایک پومپئو وزیر خارجه سابق آمریکا سال نو رو به ایرانیان حاضر در خیابان و هر موسادی که در کنار اونها قدم می زنه تبریک گفت. رسانه‌های اسرائیل از نقش موساد در تحولات داخلی ایران به عنوان بخشی از جنگ سایه‌ها بین ایران و رژیم نوشتند. تنها در دو روز نزدیک به 3000 نفر در شهرهای مختلف ایران به شهادت رسیدند. همه چیز برای یک کودتا و تغییر آماده بود.
این فتنه شبیه کودتا بود. یعنی هدف تخریب مراکز حساس و مؤثر در اداره کشور بود. به پلیس حمله کردند، به مراکز سپاه حمله کردند.
هدف آمریکا و اسرائیل یه چیز بود: فروپاشی اقتصاد ایران و تقابل مردم با حکومت. گسترده شدن اعتراضات میتونست زمینه رو برای جنگ داخلی و بعد حمله نظامی فراهم کنه. راهپیمایی 22 دی ماه مردم در سراسر شهرها این برنامه‌ریزی رو خونسا کرد. با بی‌ثمر شدن طرح کودتا، دونالد ترامپ سعی کرد با یه برنامه ایرانو در تنگنای بین دو انتخاب قرار بده. برنامه‌ای که یه سمتش ارسال ناوهای جنگی، جنگنده‌ها و بمب‌افکن‌ها به خاورمیانه بود و طرف دیگه برگه سفید امضا در میز مذاکره به نام تسلیم کامل. صبح روز نهم اسفند 1404 وقتی جنگنده های اسرائیل تهران رو بمباران کردند، تصمیم ایران از انتخاب یکی از اون دو گزینه معلوم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. انا لله و انا الیه راجعون.
شهادت رهبر انقلاب اسلامی نه به تسلیم سرزمین ایران در برابر آمریکا و اسرائیل بود. حالا جنگ برای دومین بار آغاز می‌شد. این بار در لحظه آغازین جنگ سراغ گزینه‌ای رفتن که به نظرشون کار جمهوری اسلامی رو تموم می‌کرد. گمان این بود که ساختار حکومت به هم بریزه و ظرف مدت کوتاهی ایران تسلیم بشه. ترور فرماندهان نظامی در ساعات اولیه، از کار انداختن بخشی از ساختار دفاعی و حمله به مراکز انتظامی باید ایرانو زمینگیر می‌کرد. هدف این بود که ایران چیزی شبیه لبنان و سوریه بشه.
In the last few hours, Iran has been attacked by Israel and America, and in response, Iran has crossed all its limits to launch an attack on UAE, Qatar, Kuwait, Bahrain, and even Saudi Arabia.
هفته ابتدایی جنگ رمضان، ایران به اسرائیل و پایگاه‌های آمریکا در بیشتر از 10 کشور منطقه حمله کرده. سامانه‌های دفاعی و پدافندی بسیاری تخریب شده. ذخایر موشک‌های تاد و تاماهاک به شدت کم شده و استفاده گسترده از پهپادهای شاهد توازن اقتصادی جنگو به هم زده. ایران با درک عمیق میدان نبرد، معادله جنگو تا الان تغییر داده. ایالات متحده که حدود 7 دهه برای گسترش قدرتش در غرب آسیا برنامه ریزی و هزینه کرده بود، حالا تنها در 10 روز بیشتر از 9000 آمریکایی رو از منطقه خارج کرده.
I think Iran, much to our disappointment, is faring very very well. The question is how long can we keep this up.
جمهوری اسلامی در این مرحله از جنگ برگ برنده یورو کرده که نقطه ای استراتژیک در آبراه جهان. بستن تنگی هرمز تهدیدیه که ایران از جنگ 8 ساله اونو زمزمه می کرد و حالا عملیاتی شده. اهرم فشاری که از این پس قراره بر اقتصاد دنیا اعمال قدرت کنه. حالا ایالات متحده بر اساس اهدافش در شروع جنگ دستاوردی در میدان نداشته. این چیزیه که ترامپو به سمت بازی کثیف میکشونه. رئیس جمهور آمریکا میخواد در دل مردم این سرزمین ترس و وحشت ایجاد کنه. بمباران کور و گسترده تر، عملیات روانی تا مردمو از مقاومت خسته کنه. رسانه ها میتونن از ایران یه زمین سوخته نشون بدن. ایران حالا یه بار دیگه باید بین دو گزینه انتخاب کنه. گزینه اول همون چیزیه که جنگ 12 روزه به اون ختم شد، آتش بس. مسیری موقت که به آمریکا و اسرائیل فرصت میده توان خودشونو بازیابی کنن و بعد مدتی دوباره ماشین ترور خودشونو راه بیندازن. گزینه دوم انتخابی سخته که امروز باید اونو برگزین. حالا که موج سنگین عملیات‌های ایران منطقه رو دگرگون کرده، باید یه بار خونه رو در دامنه کوه آتش فشان بنا کرد. جنگ امروز ایران و متحدان منطقه‌ایش با آمریکا و اسرائیل جدالی عادی نیست. جنگی اعتقادی و وجودیه که یه بار باید به این نبرد نهایی تن داد. مسافی که خروج از اون تجارت جهانی جمهوری اسلامی با دیگر کشورها رو عادی کنه و پایگاه‌های آمریکا در منطقه رو جمع کنه. دست رادارهای برد بلند و از سر ایران کوتاه کنه. حضور گروه‌های تکفیری در همسایگی ایران رو خاتمه بده و پایانی بر فعالیت رسانه‌های ضد ایرانی باشه. پذیرش توقف جنگ وقتی مفید خواهد بود که ضرر برای همه و سود برای همه باشه. اگه ناامنی ایران بر سرنوشت کشورهای عربی منطقه و کشورهای اروپایی و شرقی هم تأثیر بذاره، هر قطعنامه‌ای که امضا بشه تضمین‌های جدی و عملی پیدا خواهد کرد. صبح روز 9 اسفند ماه سال 1404 وقتی بمب‌های آمریکایی اسرائیلی روی حسینیه امام خمینی افتاد، جسم رهبر این سرزمین رو از مردم گرفت، اما روحشو نه. اون بیش از 3 دهه پای استقلال ایران ایستاد و تا لحظه‌ای که به شهادت رسید از خاک این سرزمین محافظت کرد. اون پرچمی رو در دست داشت که پس از خود روی دوش تک تک مردم ایران گذاشت. پرچمی که خونهای گرانبهایی پاش ریخته شده تا در اوج به اهتزاز در بیاید.
که نسیم